به کل محترم فدراسیون جناب آقای نبی برای باشگاه پارس جنوبی ارسال شده و در پاسخ به اون اعتراض اشاره کردن که باید حق دادرسی واریز بکنین به ساو فدراسیون و فوتبال و بعد انشاءالله پرونده ارجاع داده بشه به استیناف و مدت 7 روز هم برای این کار در نظر گرفته. یعنی یک شنبه پنجم ما وقت داریم که هم هزینه دادرسی رو پرداخت بکنیم و هم مدارکی که اشاره کردن رو دوباره انتقال بدیم به کمیته استیناف.
چون آقای صالحی گفتن که هنوز در واقع پرونده نیومده به کمیته استیناف.
بله من مصاحبه صالحی رئیس محترم کمیته استیناف رو تو رسانه خوندم. حالا اینکه ایشون اشاره کردن که ما دنبال کار نیستیم و نمیدونم تو فضای مجازی و رسانه‌ای هست، همونجوری که از دوتالی اشاره کردیم، یه طرف این قضیه استقلاله، استقلال و اون حجم هوادارشه و یه طرف هم پارس و جنوبی با هواداره خاص و شرایط خاص جدول هر دوتا تیم. طبیعتا رسانه‌ها به این مورد میپردازن. حضرت عالی همکارانتون، بنده وظیفه دارم پاسخگویی کنم. ما هیچ فضایی برای خودمون تو رسانه در نظر نگرفتیم، حاشیه‌سازی نمی‌کنیم. آقای صالحی رئیس محترم کمیته استیناف این مورد اشاره کردن که من تعجب میکنم از آقای صالحی، نمیدونم چرا این نکته اشاره کردن. ما اصلا با کمیته استیناف تا الان نه مکاتبه کردیم نه قرار بود ما مدارک ببریم اونجا. همونجوری که عرض کردم باشگاه پارس جنوبی با عنایت به مکاتبه 29/4/1399 جناب آقای نبی دبیر کل محترم تا 7 روز دیگه.
البته اینم بگم آقای رضاییان، ایشون نگفتن که باشگاه پارس جنوبی جمع پرونده در واقع ایجاد نکردن، تشکیل ندادن، گفتن که پرونده زیر دست من نیومده. خب به هر حال فاصله زیاده تا دوستان بیان.
جان من عذرخواهی میکنم، نه خدای نکرده ما جسارت به ساعت ایشون نمیکنیم اصلا. آقای صالحی بسیار انسان شریفیان، ما اصلا خدای نکرده، ولی خب یه فضای ایجاد شده، شاید هم شیطنت رسانه‌ای باشه، من واقعا نمیدونم، ولی خب یه سری از شاید تماشاگرها هوادارهای ما فکر میکنن که اصلا هیچ کاری انجام نشده. من از طریق برنامه خوب شما الان به استعزار همه شنوندگان میرسونم که روند پرونده این فرمایش شما بوده تا نامه آقای دبیرکل محترم. آقای دبیرکل محترم هم 7 روز و پارس جنوبی مهلت داده هم هزینه دادرسی واریز بکنه هم پرونده رو بده که شون انتقال بده به کمیته محترم استیناف.
اگر استیناف رأی به تکرار بازی بده شما تمکین میکنید؟
قطعا ما تمکین میکنیم. هر رأی کمیته محترم استیناف صادر بکنه با توجه به مدارک و مستندات موجود ما تمکین میکنیم. ما در هر صورت پذیرفتیم که کمیته استیناف و کمیته انضباطی رکن قضایی
هیچ شکایتی نمیبریم به کس، درسته؟
نه ما هیچ شکایتی به کس نمیبریم.
خب یه نکته ایم که اینجا سواله، نمیدونم حالا شما پیگیری کردین اصلا این داستان رو، چرا واقعا سازمان لیگ برنامه بازی گذاشته برای پارس جنوبی جنب استقلال؟
من خدمت شما عرض کنم بازی برنامه بازی گذاشتن، خب من اعتراض کردم به این موضوع.
خب
آقای مهندس سهیل مهدی اشاره کردن که ما وظیفه داشتیم برنامه رو اعلام بکنیم و زیرش نوشتیم به شرط اینکه کمیته استیناف رأی بر بازی مجدد بذاره. خب زیبا نبود، کاش که میذاشتن استیناف رأیشو صادر میکرد و ما هم
حاشیه رو زیاد میکنیم، یعنی با دست خودمون حاشیه رو زیاد میکنیم
و کاش که کار نمیکردن. حالا الان شما میفرمایید، ببین شما جناب آقای مشکینی عزیز، شما میفرمایید که من اگر رأی به تجدید بازی باشه ما مثلا بریم به کس شکایت بکنیم؟
نه من نمیگم، من میگم که برنامه شما چیه.
بله دقیقاً این سوال حضرت عالیه، من اینو خدمت شما عرض کنم. قوانین فیفا، قوانین کس، مواردی که مربوطه به یک فدراسیون داخلی است ارجاع میده به خود فدراسیون، کما اینکه رأی سوپرجام ما الان بریم یه هزینه دادرسی به ساب کس واریز بکنیم، بعد کس که برنامه‌ریزی بکنه یه بررسی بکنه بگه فدراسیون محترم جمهوری اسلامی ایران خودتون اظهار نظر بکنید چون این مورد داخلیه، ما کلی از بیت المال واریز کرده باشیم به حساب کس، بعد دوباره بیایم مثلا خود کمیته محترم استیناف و کمیته انضباطی رأی بدن. ما اینو خدمت شما عرض کنم، به نظر بنده حقیر و تعدادی از کارشناسایی که کنار من هستن، مستندات ما کافیه. اگر تونستیم رأیمونو بگیریم خب خدا رو شکر میکنیم، اگه نکردیم من خب تمکین میکنیم دیگه. رأی نداریم.
خیلی متشکر از شما آقای رضاییان، مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی جم.
ممنون شما،
خدا حافظ شما.
خدا
Thank you.
اختلافات در فوتبال ما زیاده. خب شما هم در جریانش هستید. از بازی استقلال پارس جنوبی جم یه خورده فاصله میگیریم، میرسیم به ذوب‌آهن و ماشین سازی که سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن گفتن که آقا اصلا داور رو 6 ماه هم محروم بکنن به درد ما نمیخوره. گفته که ما سفت و سخت پیگیر پرونده جنجالی هستیم، در صورتی که نهادهای نظارتی به اتفاقات بازی ذوب‌آهن و ماشین سازی ورود نکنن، تصمیم درست نگیرند، باشگاه اصفهانی پرونده رو به محاکم بین المللی میبرن. این که حالا تصمیم درست نگیرند، آیا درست آن چیزی است که ما میگوییم یا آن چیزی است که قانون خواهد گفت؟ این هم یه نکته هست که دوستان باید در ادبیاتی که خب استفاده میکنن باید دقت لازم رو داشته باشن. ولی خب اونجوری که معلومه برخلاف پارس جنوبی جم، ذوب‌آهن میخواد که به محاکم بین المللی ببره و حالا باید ببینیم که نتیجه این دعوا به کجا خواهد رسید. وحید هاشمیان عزیز، مربی تیم ملی فوتبال کشورمون، بعد از بازگشت به ایران جلسه ای رو با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی برگزار کرده. اسکوچیچ از بهمن ماه 98 به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده. درخواست حضور وحید هاشمیان و کریم باقری عزیز رو به عنوان دو دستیار ایرانی در کادر فنی داشت. از همین رو جلساتی رو هم با اونها درباره برنامه‌های تیم ملی برگزار کرده. وحید هاشمیان پس از لغو دیدارهای تیم ملی به دلیل شیوع ویروس کرونا راهی آلمان شده بود که به تازگی به ایران برگشته و گویا امروز هم جلسه با اسکوچیچ داشته در مورد نحوه همکاری ها و برنامه های آتی تیم ملی فوتبال کشور. مدیر عامل باشگاه پارس جنوبی جم که صحبتاشو شنیدین، آقای پور موسوی سرمربی جدید تیم پارس جنوبی جم آتیشش تنده مثل آقای افاضلی و مصاحبه انجام دارن، گفتن که بازی با استقلال 3-0 به سود ما میشه. ایشون گفتن مستندات ارائه شده از طرف پارس جنوبی جم درسته و قطعا کمیته استیناف رأی به برتری پارس جنوبی جم برابر استقلال خواهد داد. ایشون هم خیلی صریح از واژه قطعا استفاده کردن. این میگم برخی از این واژه ها قطعا باید اینها یه خورده بار داره، وقتی که میخوایم استفاده کنیم باید در موردش خیلی تأمل بکنیم. ۱۴:۱۰ میخواییم سری بزنیم به هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس. رقابت ها پنجشنبه و جمعه برگزار میشه. بازی های پنجشنبه، اولین بازی بین ماشین سازی و گلگهر سیرجان در تبریز برگزار خواهد شد به داوری آقای علی صفایی. مشهد و ورزشگاه امام رضا علیه السلام میزبان شهر خودرو و تراکتور خواهد بود که داور این رقابت آقای دیجان حیدریه. نقش جهان اصفهان، فولاد مبارکه سپاهان و صنعت نفت آبادان به داوری آقای سید مهدی سیدعلی. پیکان تهران هم از پارس جنوبی جم میزبانی خواهد کرد با داوری آقای کمیل غلامی. در اهواز فولاد خوزستان از ذوب‌آهن اصفهان میزبانی میکنه به داوری آقای محمد رضا اکبریان. شاهین شهرداری بوشهر هم با سایپای تهران رقابت میکنه با داوری آقای حسین زیاری. در آزادی تهران استقلال با نساجی رقابت میکنه به داوری آقای رضا کرمانشاهی. و تک بازی روز جمعه سوم مرداد ماه که نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس تهران رقابت برگزار میکنن به داوری آقای سید رضا مهدوی، شاید این بازی تکلیف قهرمان لیگ برتر امسال رو مشخص کنه. دیدارهای معوقه هفته 23 رو هم من خدمتتون اشاره میکنم. دوشنبه ششم مرداد ماه، میگم هنوز تکلیف پارس جنوبی جمع و استقلال و کمیته استیناف مشخص نشده که پارس جنوبی جمع باید دوشنبه از استقلال میزبانی بکنه به داوری آقای پیام حیدری و حسن اکرمی هم نساجی مازندران و فولاد خوزستان رو سوت میزنه. خب یه نکته ای رو من بگم، حتی اگر پرسپولیس رقابت خودش با نفت مسجد سلیمان رو نبره میتونه قهرمان بشه، یعنی اصلا امتیازی هم نگیره، اصلا بازی رو ببازن میتونه قهرمان بشه، به شرطی که تراکتور و فولاد هم نتونن از رقابت خودشون امتیاز کسب بکنن. آره، یعنی اگر پیروز نشن حتی مساوی هم بشن باز دیگه پرسپولیس قهرمانه. پس فولاد و تراکتور اگر بازی‌های خودشون رو با پیروزی پشت سر نگذارن، پرسپولیس حتی اگر مقابل نفت مسجد سلیمان ببازه هم باز قهرمان. آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، خب به هر حال متولی دو باشگاه پرسپولیس استقلال دیگه، عنوان کرده که ما میخواییم این دوتا باشگاه رو بدیم به مردم، اونم از چه طریقی؟ از طریق بورس سهامش رو واگذار کنیم به مردم. خب مسئله اینه که این کار سال هاست که میگن میخواییم انجام بدیم، خصوصی سازی بکنیم، اما اتفاق نیفتاده. ولی خب میگن آقا امسال دیگه اتفاق میفته. بحثی که هست اینه که این باشگاه ها هیچی ندارن، فقط بدهی دارن، هیچی ندارن، هوادار دارن سر جای خود، اما از نظر مایملک و داراییشون فقط بدهی دارن دیگه، چیز خاص دیگه ای ندارن. در نتیجه دولت اومده چیکار کرده؟ میخواد یه سری واگذاری ها انجام بده به نام این باشگاه ها بزنه، خب تا اینکه پرسپولیس و استقلال رو بتونه به هر حال یه به یه سوددهی برسونه، حداقل رو کاغذ سوددهی رو داشته باشن و اینها رو عرضه بکنه در بورس. و اینکه حالا باشگاه هایی که عملا یه پوسته ای دارن از نظر دارایی و دارایی بحث مالی رو باز عرض میکنم، وگرنه این دوتا باشگاه سرمایه های معنوی خیلی خوبی دارن، اونم هواداران پرشوری هستن که در جارجای ایران عزیزمون حضور دارن، اینو میذاریم کنار. اگر اینها رو، یعنی این پوسته ها رو ما برداریم، چیز دیگه ای از پرسپولیس استقلال ما نمیبینیم. دوستان یه بخشی رو آماده کردن، این بخش رو با هم بشنویم.
چند روز قبل پیروز هناچی شهردار تهران در مورد دو ورزشگاه که قراره به استقلال و پرسپولیس واگذار شه صحبت کرد.
دو تا ورزشگاه قراره که از طرف شهرداری به پرسپولیس و استقلال اهدا بشه. این موضوع تا چه حد به نتیجه رسیده؟ به هر صورت این استادیوم ها برای شهرداری قراره که به عنوان دارایی های پرسپولیس و استقلال اضافه بشن. شهرداری اینا رو
اینا داده شده، قراره که سندشون منتقل بشه. یعنی داده شده؟ نه نه.
نیکو مشاور مدیر عامل استقلال هم این موضوع رو تایید کرد.
وزارتخونه کامل تو این قضیه حمایت و همراهی خودش رو داره و ما معنی نمیبینیم مالکیت برای باشگاه استقلال مانعی نداره. بله، و مسیر خودش رو به خوبی داره طی میکنه. تقریبا آخرین مرحله رو داریم که تصورم اینه که انشالله به زودی میتونیم با اطمینان کامل
استقلال جزء اموال استقلال هست.
بله بله.
در راستای افزایش سرمایه دو شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس، سند مالکیت دو مجموعه ورزشی به هر کدوم از دو باشگاه واگذار میشه. ابوالقاسم شمسی، معاون سازمان خصوصی سازی:
بحث اینه که به این دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس هر کدومشون دو مجموعه ورزشی بوسی داده میشد. به شرکت استقلال مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار و همچنین کمپ مرحوم حجازی قبلا واگذار شد. به شرکت فرهنگ ورزشی پرسپولیس هم مجموعه ورزشی درفشیفر و مجموعه شهدای گمنام. بحث مستندسازیاش پیگیری شد و امروز الحمدلله خبرای خیلی خوبی داشتیم و پیگیریایی که صورت گرفت انشالله ظرف یک دو هفته آینده هم سند مالکیت درفشیفر و هم سند مالکیت مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار در واقع عکس میشه و بحث انتقال دو تا مجموعه کمپ حجازی و مجموعه شهدای گمنام هم موضوع در دستور کار هیئت دولت قرار داره. انشالله در راستای قانون محاسبات عمومی ماده 117 انشالله این انتقال هم صورت و متعاقبا سند مالکیت هم براشون عکس خواهد شد.
اما بعد از اینکه مشخص شد سند دو ورزشگاه درفشیفر و شهدای گمنام برای خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس به سرخپوشان واگذار میشه، هوادارهای پرسپولیس به شدت به این موضوع اعتراض کردن و به وزیر ورزش انتقاد کردن. پرسپولیسیا میخوان ورزشگاه شهید کاظمی هم به اونا واگذار بشه، ورزشگاهی که برای بازسازی و تجهیزش هزینه کردن. اگه سند مالکیت این ورزشگاه ها به نام باشگاه های استقلال و پرسپولیس زده شه، افزایش سرمایه انجام میشه. برای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس به غیر از افزایش سرمایه باید تکلیف اسپانسرهای دو باشگاه مشخص شه، علائم تجاریشون ثبت شه و مشکلات گزارش های مالیشون حل شه تا با شفافیت لازم شرایط برای ورود این دو شرکت به بازار سرمایه فراهم شه.
فکر کنین همین اتفاق افتاد، اما باز مدیرانی که انتخاب میشن، خب کی این مدیرانو میخواد انتخاب بکنه؟ کسی که خب سهامدار عمده است. سهامدار عمده که خواهد بود، خب به احتمال زیاد همه سهام که واگذار نخواهد شد. خب سهامدار عمده باز دولته. چه کسی این مجمع رو میگردونه؟ چه کسی مدیر عامل رو انتخاب میکنه؟ اعضای هیئت مدیره رو انتخاب میکنه؟ سهامدار عمده ای که دولت هست. و باز مدیرانی که انتخاب میشن رو چه کسانی انتخاب میکنن؟ باز احتمال زیاد دولت این کار رو انجام خواهد داد. باز همین مدیران میان چه کار میکنن؟ میان وضعیت باشگاه رو بغرنج میکنن. حتی اگر همه بدهی هاشون رو هم پرداخت بکنین، آخر سال با بدهی های باشگاه رو تحویل خواهند داد، با قراردادهایی که میبندن با این مربی با آن مربی. و در نهایت ما میبینیم که یک باز هم دارم عرض میکنم، یک پوسته رو ما داریم میبریم بورس. ساختار رو درست نکردیم، ساختار و زیربنا و فوندانسیون کار رو درست نکردیم، و تا زمانی که این کار درست نشود، هر چقدر که شما طبقات بالا رو بذاریم، با یه زلزله یک ریشتری دو ریشتری از هم میپاشد. خب بحث پرسپولیس استقلال رو میذاریم کنار، میریم سراغ سپاهان. زنگ خطر در اصفهان بعد از شکست طلایی پوشان مقابل تراکتور. این روزها ما شاهد سخت‌ترین روزهای سپاهان هستیم، به خاطر اینکه لیدرهای دو باشگاه با همدیگه جر و بحثشون شده، موافقان و مخالفان امیر قلعه‌نویی. باشگاه سپاهان هم امروز بیانیه ای صادر کرده، گفته که آقا ما تمام قد ایستادیم پشت آقای امیر قلعه‌نویی و ایشون همچنان با ما خواهند بود. حتی ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم با مسئولان باشگاه سپاهان هم صحبت بکنیم که حاضر به گفتگو نشدند. یه سر بریم به فوتبال اروپا ببینیم که چه خبره. راستی گفتم فوتبال اروپا، یاد دانیال دانشور رو هم گرامی می‌داریم. آره یه خورده مریض، در بستر بیماری، براش آرزوی سلامتی داریم ولی برمیگرده و ما منتظرش هستیم. صندلیش هم خالیه، برخواهد گشت و شما هم دعا کنین برای سلامتی ایشون و برای سلامتی همه بیمارانی که این روزها ما می‌بینیم که درگیر هستن. مراقب خودتون هم باشین. راست میگه محسن، خوب بهم گفت، یادآوری خوبی بود، مراقب خودتون باشید. آقای دنی سبایوس، ستاره اسپانیایی آرسنال، هنوز در مورد فصل بعد تصمیم نگرفت، اما گفته که آقا من هستم توی آرسنال، آینده من به تصمیم رئال مادرید بستگی داره. میگه آقا من هستم، اگر خواستیم بیاین و با من قرارداد ببندید. روی آقای بارتمو، رئیس باشگاه بارسلونا، بعد از اتفاقاتی که افتاده با لیونل مسی و دیگر کاپیتان‌های بارسا، جلسه ای رو برگزار کرده در مورد اخراج ستین که گویا به نتیجه‌ای نرسیدن. اخراج آقای ستین هم دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. اونای امری، سرمربی نامدار اسپانیایی، از فصل بعد هدایت ویارئال رو بر عهده خواهد گرفت. متشکر و سپاسگزار از همراهی شما عزیزان. پایان گل طلایی.
وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان، خیلی متشکریم از همراهیتون. در این زمان دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان در مقام آفتاب بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور، لحظاتی برای درک طلوع یادآوری ها در مقام آفتاب.
در مقام آفتاب، مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. آخر شب بود و داشتم پیامای گروه رو چک میکردم. یه قطعه صوتی از استاد معاونیان تو یکی از گروه ها فرستاده بودن در مورد امام جواد علیه السلام. گفتم این قطعه صوتی رو بشنوم محتواش درباره چیه.
الهی بمیرم، خیلی زندگی جواد علیه زندگی سختی بوده. حضرت رضا تا 50 سالگی تا 49 سالگی اولاددار نشدن، تازه جواد علیه به دنیا آمدن. اینقدر امام رضا به جوادش علاقه داشت که شبها خودشون کنار گهواره جواد لالایی میخواندن. بعد 3 سالشون نشتر نشده بود، حضرت جواد حضرت رو جلب کردن به مرو توسط مأمون و به طوس، گفت طواف کردن حضرت رضا دور کعبه. جواد و لعیمه 3 سالن آمدن، فرمود قم یا ابا جعفر، پسر بلند شو بریم. دیدن آقازاده نشستن گریه میکنن، بلند نمیشن. فرمود پسرم عزیز دلم بلند شو بریم، چرا بلند نمیشی، چرا گریه میکنی؟ گفت بابا دیدم جوری طواف کردی که دیگه به مکه بر نمیگردی، معلومه طوافه طوافه وداعه، تا چه برسه به این که حضرت رضا فرمود بنشینید بر من گریه کنید. آقا گریه شگون نداره پشت سر مسافر، فرمود مسافری که برگرده من بر نمیگردم. نار جواد علمه میشنیدن. 3 ساله بودن پدرشون ازشون جدا شده بود. گاهی نامه ای می نوشتن امام رضا. نامه نوشت پسرم جوادم، شنیدم غلامان برای اینکه فقرا و فقیران و گدایان مزاحمت نشن شما را از در پشت بیرون میبرن، مباد چنین کنی تو جواد الائمه ای. پسرم همیشه از در خانه ای بیرون برون که فقرا بیشتری بر در اون خانه نشستن، از دری بیرون برو که فقرای بیشتری ببینی، نه تنها برای اونها پول بردار و با اونها کرامت کن، برای زن و بچه اونها هم کیسه ها و بدره های زر بردار و به هر کدامشان 50 دینار رقم هم تعیین کردن بده. یا جواد الائمه، ما هم امشب زن و مردمون گدای در خانه شماییم، امتثال امر پدرتون بر شما واجبه، امشب هم یک عده از گدایان اینجا نشستن. یا ابا جعفر، همه تو شنیدید چقدر سخته، 25 سالشون بوده جواد الائمه مصلوب شد، 25 همه تون شنیدید چطوری در حجره در بسته افتاده بود، چطور این زهر آقا رو تشنه کرده بود، چطور میفرمود که ام فضل تشنمه و اونها کف میزدن، کنیزان هل هل میکردن، صداش به کسی نرسه. میگن مدرکش کتاب کبریت احمد که هرچی جواد الائمه میفرمود تشنمه آب بدید، اونها کف میزدن هل هل میکردن، صدای جواد الائمه رو نشنون. شنیدید بدن نازنین جواد الائمه 3 روز در پشت بام بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.